باغبان نغمه های ماندگار در نیستان. از رادیو فرهنگ بشنوید. نیستان.
به نام حضرت دوست که هر آنچه داریم از اوست. درود بیکران به شما شنوندگان نازنین نیستان. از همکنون تا کمتر از 60 دقیقه در خدمت شما هستیم با برنامه‌هایی که توسط کارشناسان خبره در گونه‌های مختلف موسیقی ایرانی و دیگر نقاط جهان که سعی می‌کنیم در برنامه‌های متعدد به موسیقی ملل هم بپردازیم، اما شما بیشتر از ما می‌خواهید که از فلات ایران، انواع موسیقی های ایرانی صحبت داشته باشیم و کارشناسانی رو دعوت بکنیم که اطلاعاتتون بیشتر درباره موسیقی ایرانی باشد و ما هم اطاعت امر میکنیم. امیدواریم که برنامه های گذشته رو، سال های گذشته رو که شنیدید و مداق گرایانه به موضوعات موسیقی و نیستان از رادیوی فرهنگ پرداختید، تفاوت برنامه هایی که از یک سال گذشته برای شما تدارک دیدیم رو به قضاوت خودتون بگذارید و ما را از نقطه نظرهای خودتون بهرمند کنید که بسیار خوشحال میشیم بدانیم در دل شما چه میگذرد، در افکار شما چه میگذرد و چه پندها و راهنمایی هایی برای ما دارید که هر هفته بتوانیم برنامه های بهتری رو با حضور کارشناسان عالی قد برای شما برنامه سازی کنیم. خب در ابتدای برنامه طبق روال یک سال گذشتمون میپردازیم به یک آهنگ ترانه جذابی که برای تلطیف گوش، هوش، جان شما مؤثر واقع میشه تا بتوانید برنامه های بعد رو با دقت گوش بکنید. یک آهنگ ترانه انتخاب کردیم که با صدای نورالدین رضوی سروستانی است با عنوان گلم، به آهنگسازی محمد جلیل عندلیبی. میشنویم و لذت میبریم.
گلم گلمی که من نبندی نه دستم بهش میرسه، نه خوش میافته گلم نرمی، نه خوش میافته یا یا بری یا بری چهرم اهلی برندیم از این دلامی اهلی برندیم یا هر کدوم هر کدوم بشکنیم
درود بر شما شنوندگان نازنین نیستان. میخواهیم براتون برنامه که سخن آوا رو پخش بکنیم با گفتاری از دکتر شاهین فرهاد که نمونه خوبی رو از موسیقی ملل که تا اکنون موسیقی امریکای جنوبی رو برای ما معرفی داشتن، به خصوص برزیل، در این برنامه هم میخواهیم بشنویم از ایشان. درود و ادب و احترام آقای فرهاد، خوش آمدید به رادیوی فرهنگ، برنامه موسیقی نیستان.
خیلی تشکر میکنم، منم خوشحالم جناب مهدوی که در خدمتون هستم.
بزرگوارید.
خب نکته‌ای که میخواستم عرض کنم که شاید براتون جالب باشه اینه که خب این قطعات همه بسیار زیبا هستن و حالات مختلف درش هست، هم درام درش هست، هم نغمات زیبا، هم ریتم‌های جالب هست و هر کدام مشخصا ذهن آدمی رو واقعا به خودش جلب میکنه. اما قطعه‌ای که الان میخواییم بشنویم این شاید سرآمد همه باشه. به چه دلیل؟ به دلیل که این قطعات خب معروف هستن، همه جا با تنظیمای مختلف پخش میشه، ولی این آنقدر معروفه که حتی کسایی که موسیقی امریکای لاتین رو هم نشنیدن یا این ریتم ها رو برای اولین بار میشنون میبینن که براشون آشناست،
سریع ارتباط برقرار میکنن.
حالا من اینو از خودتون شروع میکنم، حالا بعد از این با هم میشنویم.
بله.
ببینید که چه تأثیر
خیلی داره. خوب میشنویم.
قطعه ایست به نام کومانا که منتظریم که پخش بشه. امیدوارم که آنچه گفتم
بله
درست بوده باشه.
کاملا
واقعا
ریتم پرشعف اینجا نشاط واقعی بود،
واقعا
یعنی ملودی و ریتم چقدر قشنگ با هم هم در هم تنیده شده بود.
این قطعه کومانا تنظیمای مختلف اجراهای مختلف هست، ارکستر ادموند راس به نظر من یکی از بهترین اجراها بود و چه ضبط جالبی بود.
تک تک سازها رو میشه شنید، اجزاشو حس کرد. و چقدر صدا برداری امر مهمیه.
صدا برداری که ما واقعا باید صدا بردارامون برن مطالعه کنن، یه مقدار با موسیقی بیشتر آشنا بشن، چون فقط باز کردن ولوم و زدن روی پخش و استاپ که نیست، که خیلی خیلی مهمه و این چیزیست که ما فکر میکنم صدا برداری هنوز جا داره که مطالعه کنیم و برای ضبط دیگه احتیاج نداشته باشیم که ارکستر سمفونی بره خارج ضبط کنه مثلا.
آقای فرهاد، فکر میکنم این بحث گوش و صدا برداری همین بحث فطری و استعدادیه، مثل زبان خارجی. یک کسی میره تافل هم میگیره و مدت ها میمونه توی کشور خارجی ولی نمیتونه صحبت بکنه، دست خوش کسی میشه. این که فهمید برن آموزش ببینن، خب خیلی آموزش میبینن اما اون اتفاق نمیفته.
برافو، این یه چیز واقعا حقیقتیست که گفتید. برای اینکه زبان هم همینطوره، به جز البته زبان مادری بقیه زبان ها رو باید استعداد داشته باشی. ممکنه شما وقت صرف کنی و بخونی بفهمی و بالاخره آشنا باشی، ولی روان صحبت کردن این هم مثل نوازندگی میمونه، یه استعداد خاص میخواد.
نکته دیگه که در این موسیقی که بر ما میارید و پخش میکنید از امریکای لاتین و امریکای جنوبی، خب سالهاست که ارتباط ایران با این کشور و این منطقه از جغرافیا خیلی خوب شده و پروتکل های فرهنگی سیاسی اجتماعی دارن. من فکر میکنم موسیقی رو باید بیشتر ما بشنویم، مثل دیگر نقاط جهان یه دوره وقفه ایجاد شده بود و با این موسیقی بیگانه بودیم. اینها بر اساس مبادلات فرهنگی میتونه خیلی زمینه ساز توسعه فرهنگی همه جانبه کشورها باشه که امروز ما خیلی بهش نیاز داریم.
بله، به خصوص اینکه این موسیقی ها بسیار زیباست و فریبنده و واقعا بسیار آسان برای درک.
و اینا امکانش هست در هنرسنوات و دانشگاه‌های ما آموزش داده بشه؟
خب این درس در دانشگاه هم درسی من خودم درس میدادم. بله. ریتمای امریکای لاتین، یعنی همه جا رو، من فقط امریکای لاتین، این هم جزء برنامه درسی بوده و هست.
یعنی همین کاری که الان در رادیو فرهنگ ایسان دارید انجام میدید، پخش میکنید و صحبت میکنید، در کلاس دانشگاه میکنه قبلا میکردید.
بله، درسی به نام میوزیک اپریشیشن یا درک موسیقی، ما هم موسیقی غرب، هم موسیقی شرق، هم موسیقی آمریکای لاتین، هم همه جا رو ما آشنا میکردیم.
درود بر شما، دیگه فرصت نداریم، اجازه بدیم با شما خداحافظی کنیم تا برنامه دیگر.
خدا نگهدار. ولی بعد نیست دو مرتبه این قطعه‌ای که شنیدیم رو تکرار کنیم، برای اینکه جالب خواهد.
بله بله، میشنویم. سپاس که همچنان شنوای ما هستید. از نیستان برنامه که رو میشنوید که بسیار شنونده پیدا کرده در مدتی که پخش شد با حضور گرانقدر هنرمند گرامی جناب آقای تینوش بهرامی نوازنده تار و ستار که به ردیف استاد سبا میپردازند با روایت خودشون که برای ستار تنظیم کرده اند. در این برنامه که عنوانش نغمه سبا هست همچنان در خدمت ایشون هستیم و به دستگاه زیبای فاخر نوا رسیدیم. آقای بهرامی خیلی خوش آمدید به نیستان، درود بر شما.
خیلی متشکرم جناب مهدوی، سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه نیستان. همطور که اشاره کردید ما دستگاه نوا رو شروع کردیم. در جلسه گذشته درآمد، کرشمه، مقدمه راجع و بیات راجع به اضافه پنج کردی رو در اونجا اجرا کردیم و الان طبق روال ردیف سبا به نشابورک برسیم.
بله.
یه مقدار تغییراتی وجود داره، اختلافاتی وجود داره بین ترتیب گوشه ها. معمولا در ردیف های دیگه در اینجا گردانیه و نقمه و شاق اینها رو میزنن، ولی ما به روالی که در ردیف سبا هست الان باید نشابورک رو بزنیم و بعد نهفتیم.
شما در اصل این ردیف سنتور رو برای ستار تنظیم کردید؟
ببینید ردیف سنتور و ردیف ویولون سبا خیلی با هم متفاوت نیستن. فقط تفاوت این هست که در ردیف ویولون چون بخش بندی شده دوره اول، دوره دوم، سوم اینها، یه مقدار این ردیف کامل تر هستش. یعنی اگر بخواهیم مثلا به صورت سبکی صحبت بکنیم در ردیف ویولون اتفاقا گوشهایی که در میرزا عبدالله کشف میشه و وجود داره در اونجا بیشتر پیدا میشه.
بله.
یعنی بیشتر بهش پرداخته شده و ردیف کامل تری هست. آهنگهایی که ممکنه مثلا در دستگاه های آواز ها به صورت سنتی خونده می شده، مثلا مهربانی، مهربانی در ردیف سنتور نیست ولی در ردیف ویولون هست، مثلا در بیات ترک این اضافات هم وجود داره، مثلا در ماهور بخشایی که مثلا نشابورک و نمیدونم اینها در ردیف سنتور نیست ولی در ردیف ویولون سبا هست. اما آنچه که هست بسیار از لحاظ ملودی و سبک و سیاق با همدیگه شبیهه. همونجور که من همیشه توضیح دادم و اصرار داشتم این اثر طبع سباست، موسیقی است که سبا تنظیم کرده، حالا چه فرق میکنه برای چه سازی، این موسیقی است که ایشون تنظیم کرده و ما در واقع موسیقی سبا رو دوست داریم که دنبال بکنیم. ضمن آنکه آنچه که از اجرای ستار سبا مانده خیلی خیلی شبیه هست جملات و روندش به آن چیزی که در ردیف های ویولون و سنتورش وجود داره.
بله، در صورت حس واقعی استاد سبا هم که میفرمایید طبع سلیمش،
بله موسیقی ایشونه. بله.
دو تا ردیف برای ویولون و سنتور ما شاهدش هستم، همچنان کتابش پرطرفداره و چاپ میشه.
به هر حال موسیقی سبا و شاگردان سبا حدود فکر میکنم 70-80 سال موسیقی این کشور رو تأمین کرد.
بچه غالب بودن همچنان هم هستن چون نسل نو هم داره به اونها تأثیر
و داره. بله، مجددا برمیگرده. خوشبختانه ما از گوشه و کنار خیلی صدای سبا رو فعلا این روزها زیاد میشنویم. هر کسی هر اثری از سبا رو بتونه تجدید چاپ میکنه یا تصحیح میکنه و اجرا میکنه و این خیلی خوبه، همین چیزی که ما دنبالش بودیم. خب نشابورک. گلستان نمی رود دل من، که یار با گلستان و گل ازار من یه توضیح خدمتون بگم که ما وقتی از دستگاه نواز صحبت میکنیم ناخودآگاه شنونده به یاد اون نوای معروف که ابوالحسن خان صبا اجرا کردن میفته.
بله.
و من باید الان توضیح بدم که در اینجا ما از لحاظ سبکی و اجرایی به هیچ عنوان شباهتی به اون اجرا نداریم، ولی از لحاظ مفهومی و مطالب بیشتر داریم بررسی میکنیم و ما هم به خاطر تغییر کوکیست که من در جلسه گذشته توضیح دادم. نهفت پرده بردار که بیگانه خدا روی نبینه، پرده بردار که بیگانه خدا روی نبینه، تو بزرگی و در آینه کوچک ننمایی، فقط به عنوان اشاره زدم چون که وقت نیست در برنامه که مشخص بشه که در اینجا این ضربی میشه نواخته بشه و در انتها مجددا به فرود همین آواز بیاد، یعنی برسه
تو بزرگی و در آینه کوچک نمایی.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه جناب بهرامی، ادامه مباحث رو برای جلسات بعد بگذاریم. بله، فرصت نیست.
خیلی متشکرم، ممنون از اینکه شنیدید.
از رادیو فرهنگ بشنوید. نغمه، نوا، نیستان. رادیو فرهنگ.
نیستان.
نوبتون رسیدی که تاریخ موسیقی رو براتون پخش بکنیم. سرکار خانم دکتر نکیسا هدایت‌زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه و نوازنده و مدرس ساز پیانو در استودیو تشریف دارند و میخواهند بخش‌ها و برش‌هایی رو از تاریخ سرزمینمون که متناسب با مباحث موسیقایی است بگویند، بشنویم، بیاموزیم. و همه میدانیم که تاریخ در هر سرزمینی شاکله بسیار مهمی داره و نسل‌های آینده باید تاریخ گذشتگان رو بخوانند. برای هر رشته مؤثره و برای فرهنگ سازی و روزآمد شدن و زندگی بهتر هممون نیاز داریم که از تاریخ بدانیم و بدانیم. خانم هدایت‌زاده خیلی خوش آمدید به نیستان، درود بر شما.
سلام جناب آقای مهدوی، منم خدمت شنوندگان برنامه وزین نیستان سلام دارم. اگر اجازه بدید، ما جلسه پیش تا پایان حکومت نادرشاه پیش رفتیم و در باب نقاره‌خانه های دربار نادر صحبت کردیم. من اشاره‌ای به گذشته میکنم و ادامه میدم. و همونطور که جلسه پیش گفتم، نادر هم به سان تمام حکام نقاره خانه ای داشت که رفته رفته به وسعت اون هم اضافه می کرد، چنان که زمانی که در سال 1148 تاجگذاری کرد، نقاره خانه او از هیبت بزرگی برخوردار بود و به آن مهترخانه هم می گفتن. در تشکیلات نادر دسته هم به عنوان چاوش و جارچی وجود داشتن که وظیفه اونها در جنگ در حقیقت نقیب سپاه و در حالت عادی در اردو اعلام آمد و رفت نادر با صدای بلند بود. چاوشان حتی جالبه بدونید که در اردوی نادر لباس خاص می پوشیدن، بر سر کلاهی سبز رنگ می زاشتن و دور اون رو پارچه می پیچیدن و بالای پیشانی اون پری نصب می کردن. به عبارت دیگه، محیط فرهنگی و فضای موسیقی که در اردوی نادر حاکم بود به مراتب از محیط فرهنگی و فضای موسیقی دورای قبل متفاوت هستش. در این دوره ما بعد از قتل نادر میبینیم که اوضاع ایران آشفته میشه و مدعیان سلطنت به زد و خورد برمیخیزند و به نوعی ناامنی و هرج و مرج همه جا رو فرا میگیره، تا که کریم خان زند به سلطنت میرسه. این پادشاه در مدت 30 سال حکمرانی خود که بین سالهای 1163 تا 1193 بوده، 9 سال اولش رو با مدعیان بزرگ سلطنت به جنگ و کشمکش مشغول بود و 21 سال با استقلال در ایران تونست سلطنت بکنه. در زمان کریم خان زند بازار موسیقی رونق گرفته بود و این پادشاه وسایل آسایش و خرمی و نشاط مردم رو به نوعی دنبالش بود که فراهم بکنه. روایتی در باب کریم خان مشهوره که شبها به بام ارگ شیراز پایتخت خودش می اومد و اگر می دید صدای ساز و آواز در شهر بلنده، از شادی مردم و راحت خاطر ایشان خوشبخت می شد و اگر برخلاف مردم شهر رو خاموش می دید، اون رو دلیل تعدی عمال دولتی بر ایشان می دید و در صدد تحقیق برمی اومد که چه بر مردمش گذشته.